الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فاحتر حكم أبوال حيوانات عليكم السلام معکول اللحن بود. عرض کردیم که حیوانات معکول اللحن چنانچه قائل به نجاست بول اونها بشیم، مسلمن بیعشون نجسه. اما اگر قائل شویم بول حیوانات معکول اللحن پاکه، کما ذهب الیه المشهور، اینجا باز دو مبنا وجود داشت. یکی این که در حال اختیار شرب این ابوال جائزه، و یکی این که در حال اختیار شربش جائز نیست. موضوع بحث ما جایی بود که ما قائل به طهارت بول حیوان معکول اللحم بشیم و در عین حال شربش را هم جائز ندانیم. آیا بیع و معامله بر بول حیوانات معکول اللحم با این دو فرض که یک قائل به طهارتشون بشیم و دو شرب اونها رو در حال اختیار جائز ندانیم، آیا این معامله حرام یا نه؟ دو قول در مسئله وجود داشت. مرحوم شیخ قائل به حرمت شدن و برای استدلال به حرمت استناد به دو روایت دعائم الاسلام و نبوی کردن. تقریب استدلال به این شکل بود که ایشون فرمودن ما از این دو روایت یک کبرای کلی به دست میاریم، و اون کبرای کلی این است که هر چیزی که در حال اختیار حرام باشد بیعش هم حرام است. به همین عنوان دقت کنید، هر چیزی که در حال اختیار حرام باشه بیعش هم حرام. این رو کبرای قیاس قرار دادن. صغرای قیاس هم این بود که بول حیوان معکول اللحم در حال اختیار شربش جائز نیست. خب این صغرا که شرب این ابوال اختیاراً حرام، هر چیزی که حرام باشد بیعش حرام است. نتیجه این میشه که بول این حیوانات معکول اللحم حرام است. عرض شد که دو تا نقض به این استدلال شیخ وارد شده که این دو نقض رو مرحوم شیخ ذکر کردن و جواب دادن. نقض اول به خاک، چون خاک در حال اختیار خوردنش حرامه. خب اگر بخوایم طبق اون ضابطه عمل بکنیم باید حکم به حرمت خرید و فروش خاک هم بکنیم، در حالی که هیچ کس حکم به حرمت نکرد. این اشکال نقضی. اشکال نقضی دوم مربوط به بعضی از دعا دواهاست. بعضی از ادویه در حال سلامتی برای انسان ضرر داره، وقتی انسان مریض نباشه این داروها رو بخوره اینا ضرر داره. خب با این که در حال اختیار ضرر داره، در حال سلامتی ضرر داره، اما در این حال بیعش جایزه. این دو اشکال نقضی است که خود شیخ ذکر کردند و جواب دادن. اما پاسخ از نقض به تیم و اشکال نقضی به خاک این است که خاک منافع متعددی داره. اگر ما منفعت اکل را در نظر بگیریم و بگیم خوردن هم یه منفعتیه که در همین اشکاله، اما سلمنا که این از منافعش باشه، در مقابل سایر منافع اصلا به حساب نمیاد. و اساسا اگر بخوایم به دقت سخن بگیم، باید بگیم اکل و خوردن از منافع خاک نیست. خب پس این که شما سقرا رو میگید هر چیزی خوردنش در حال اختیار حرام باشه، هر چیزی خاک خوردنش در حال اختیار حرامه، بله حرامه، ولی فرض اینه که خاک منافع مهمتر و متعدد و به اصطلاح بهتری داره، لذا اون منافع حرام نیست. به خاطر اون منافع دیگه خاک حرام نیست. به عبارت دیگر خوب دقت کنید، یک ضابطه کلی ما اینجا به شما ارائه میدیم و از اون در ما نهنفی استفاده میکنیم. به طور کلی حرمت گاهی به یک عین متعلق میشه، میگه الخمر حرامون، گاهی به یک فعل متعلق میشه. تو ادله مربوط به تحریم نگاه بکنید، چه در آیات و چه روایات، گاهی تحریم متعلق میشه به یه عینی، میگه الخمر حرام، خمر یه عینه، تو دلیل نیمده بگی چی چیه خمر حرامه، یه فعل و عمل خاصی رو در رابطه با خمر نگفته، میگه خمر حرامه، میگه خنزیر حرامه، میگه آلات قمار حرامه. حرمت به خود عین متعلق میشه، گاهی حرمت به یک فعل متعلق میشه، عملی متعلق تحریم قرار میگیره، مثلا نظر به اجنبیه حرام. فرق این دو تا چیه؟ اگر تحریم به عین متعلق بشه، این معناش اینه همه منافع اون شی حرام، یا حداقل اهم منافعش حرامه، اون منافع مهم و معتد به اون شی حرامه. یعنی در واقع میخواد بگه این شی یه چیز قابل استفاده نیست. اما اگر حرمت به یک فعل متعلق بشه، خصوص اون فعل حرام. اینجور نیست که دیگه همه منافع یا همه یا اهم منافعش حرام بشه. این به طور کلی فرق تعلق تحریم به یک عین یا تعلق تحریم به فعل. وقتی خدا یه چیزی را به قول مطلق حرام میکنه، یعنی اینش را متعلق تحریم قرار میده، یعنی همه منافعش دیگه بر شما حرامه یا اهم منافعش حرامه. خب حالا اگر خمر متعلق حرمت قرار گیره، یعنی همه منافع یا اکثر منافعش حرام. ببینیم این کدام یکی از این دو تا؟ خاک عینش متعلق حرمت قرار گرفته، یعنی همونجوری که گفتن الخمر حرامون، گفته شده از تینو حرامون، یا نه یه فعل خاصی در رابطه با خاک مورد حرمت قرار گرفته. ما وقتی به دلیل نگاه میکنیم میبینیم تین اینجوری حرام نشده، عینش متعلق حرمت قرار نگرفته، فقط بعضی از افعال در رابطه با تین حرام شده و اون اکل. خب اگر اکل برای تین حرام بود، معناش این نیست بقیه اعیانم حرام، بقیه منافعش هم حرام باشه، بقیه منافع حلاله. ولی اگر شرب برای خمر حرام میشه، به خاطر اینه که همه چیزش حرامه و شرب یکی از مصادیق اوناست. پس فرق است بین تین و ابوال حیوانات محکول اللب. در مورد اونها وقتی میگیم بول حیوانات محکول اللحم با این که پاکن ولی خوردنشون در حال اختیار جائز نیست، این خیلی فرق میکنه با خاک که منافع زیادی داره و همه اون منافع هم حلال. اول خودشون مورد حرمت قرار گرفتن. بول یکی از نجاساتی است که خودش مورد حرمت واقع شده. بله اگر یه جایی موردی استثناء و دلیل خاصی بود، خب این از دایره حرمت خارج میشه. اما بول خودش مثل خمر متعلق حرمت واقع شده. معنای این سخن اینه که همه منافع یا اهم منافعش حرام، در حالی که تین اینجوری حرام نشه. پس این نقض اول وارد نیست. اما در مورد نقض دوم که به ادویه محرمه نقض کرده ام، دواها در حال مرض خب جائز خوردنشون، اما در حال سلامتی خوردنشون جائز چون موجب ضرره. الان فرض بفرمایید کسی حالا یک داروی قویی که مخصوص یک بیماری خاصه همینطوری برداره بخوره، خب مسلم ضرر داره. اما این که ما میگیم چرا این که میگیم بیعشون جائزه، چرا میگیم؟ در این که اصلا حال مرض غیر از حال اضطراره. اگر کسی مریض شد مجبور شد این دواها رو بخوره، این نه از باب اضطراره مثل اکل میته، بلکه از باب تبدل عنوان ضرر به عنوان نفعه. یعنی این دوایی که در حالت سلامتی ضرر داشت، الان که مریض شده نمیگن چون مضطر شده بخوره، میگن چون براش نافعه، یعنی این تبدیل میشه به منفعت، عنوان متبدل میشه. پس اصلا قیاس این ادویه به ابوال قیاس صحیحی نیست. اگر شرب اموال جائزه به خاطر اضطراره، اما اگر خوردن این ادویه جائز میشه نه به خاطر اضطرار بلکه چی؟ به خاطر منفعت داشتنشونه. خب پس قیاس این مورد هم به مسئله اموال و نقضی که میخوان به این واسطه بر اموال و حکم اموال وارد بکنن، این هم صحیح نیست. این دو تا نقضی که اینجا وارد شده نتیجه این قسمت بحث اینه که اگر ما در باب اموال معقول الله غیر از قبل اون استثناء شد قائل به حرمت شرب بشیم، باید بگیم بیعش حرام. اما یک کسی گفت نه، چنان که اشاره کردن گفت شرب اینا جائزه چون پاکن، وقت طبیعتا بیعش هم جائز میشه. چی؟ نه، این اضطرار یا نفعه. البته اینجا بعضیا اشکال کردن، گفتن ببینید شما در جایی که مضطر به شرب بول میشید که در حال اختیار جائز نیست خوردنش، اما وقتی مضطر میشید میخورید. خب اضطرار برای چیه؟ برای که اگر نخوره میمیره، پس خوردن این براش نفع داره. گفتن آره دیگه، میگم بعضی اشکال کردن اینو، همینی که شما میفرمایید که در دل اضطرار یه نفعیست، لذا معنا نداره بگیم این دوتا با هم فرق دارن. بعضی این رو گفتن اشکال کردن اینجا که بالاخره چه فرقیست بین عرض حضور شما داروی سمی و بولی که در حال اختیار نمیشه خود. خب اون اضطراره، اینم یه نوعی از اضطراره. دلیلش اینه که تا مادامی که این مرض نباشه هیچ کس ابتداعا داروها رو بر نمیداره بخوره. دقت فرمودید؟ حالا منتها باید دقت کرد. ببینید اونجا اضطرار یعنی ضرورت افتضاح شده در اینجا اینه که بالاخره اون برای نجات خودش از هلاکت این دا این مثلا بول را یا این دم را یا این میته را بخوره. دقیق فرمودید؟ اینجا به یه معنا میتونیم بگیم اضطرار نیست، یعنی دارویی است که الان تو این شرایط برای اون نافعه. بحث ناچاری مثل اونجا نیست، اونجا معلوم نیست نافع باشه مستقیما، او فقط برای این که او را از هلاکت نجات بده. ببینید اونجا عنوان اضطرار مستقیما متوجه میشه، اما اینجا عنوان نفع اولا و به ذات متوجه میشه. فرق میکنه ما بگیم یه عنوانی اولا و به ذات مورد توجهه یا ثانیا و بالعرض. اون عنوانی که اونجا میاد اولا و به ذات اضطرار، اینجا عنوانی که میاد اولا و به ذات نفعه، ولو در دل هر کدام در اولی یک نفعی باشه و در اینجا در دلش یک اضطرار باشه، ولی اونی که مستقیما و اولا و به ذات مورد نظره در هر کدام فرق میکنه. بالاخره عنوان اضطرار غیر از عنوان نفعه، ولو این که ریشه و منشأش اضطرار باشه. قناعت فرمودید؟ خب نتیجه پس این شد که بیع اموال معقول الله اگر قائل به حرمت شرب اینها بشیم حرامه. خب فلا یو، این عبارت رو دقت کنید تا بریم سراغ قسمت بعدی بحث. فلا یون تقضو، این ورود وارد میشن در اشکال نقضی اول، بتین المحرم اکلو. استدلال رو ما دیروز خوندیم، بیان استدلال رو هم گفتیم، حالا میگن با خاک که اکلش حرامه این منتقض نمیشه. فان المنافع الاخر للطين اهم و اعم من منفعت الاكل المحرم، منافع دیگری که برای طین هست اهم و اعم از منفعت اکل که حرام. مثلا بل لا يعد الاكل من منافع الطين، اصلا خوردن از منافع خاک حساب نمیشه. نیاد نقض کنید خب تین هم خوردنش حرامه، هرچی که حرام باشه بیعش هم حرامه، پس بیع تین هم حرامه. اینجوری نیایید به ما نقض وارد کنید. بعد شروع میکنن به پاسخ و توضیح این پاسخ. فن نبریو دالون الا انه اذا حرم الله شیئا به قول مطلق، اگر بله خداوند چیزی را حرام بکنه به قول مطلق، به قول مطلق یعنی گفته مثلا میته حرام است، خمر حرام است، نیمده یک چیز خاصی رو به او اضافه بکنه، به قول مطلق یعنی این، یعنی حرمت متعلق به عین شده. به انقال یحرم الشیء الفلانی، اگر خدا چیزی را حرام کنه به قول مطلق، حرم بیعه لأن تحریم عینهی، این تحریم عین در مقابل تحریم فعله. میگه وقتی به قول مطلق تحریم میکنه یعنی حرمت رو متعلق به عین میکنه. این تفسیر حرمت و تحریم به شیء به قول مطلقه، این عبارت اخرای اونه. در مقابل چی؟ تحریم به فعل اون شیء، اما تحریم عین، اما راجع اون الى تحریم جمیع منافعه او الى تحریم اهم منافعه، یا همش یا اهمش. الذی یتبادر عند الاطلاق، بالاخره هر چی این منافع متعددی داره، ولی بعضی از منافع اهمن. از کجا میفهمیم؟ میگه اون منافعی که عند الاطلاق به ذهن انسان متبادر میشه اون میشه اهم منافع. مثلا منفعت اهمی که برای خمر متبادر به ذهن انسان عند الاطلاق، وقتی میگن خمر حرامه، اون منفعتی که به ذهن انسان میاد چیه؟ شربه، اهم منافع. یا وقتی برای میته گفته میشه میته حرامه، اون منفعتی که زودتر از بقیه به ذهن میاد در رابطه با اون شی چیه؟ اکله. دقت فرمودی؟ به حیث یکون غیره، یعنی غیر اون اهم منافع، غیر مقصود من، به گونه ای که گویا سایر منافع دیگه اصلا مقصود نیست، منظور از اهم منافع اینه، اون منفعتی که متبادر به ذهنه. پس تحریم متعلق به شی یا رجوع به تحریم همه منافع میکنه و یا حالا رعلا تقدیرین در هر دو فرد. حالا چه رجوع این علت تقدیرن، یعنی چه رجوع به جمیع منافع بکنه چه به اهم منافع. یدخل الشیء لأجل ذلك فیما لا ینتفع بهی منفعتا محللتا مقصودا. ببینید اگر یه چیزی به قول مطلق حرام شد یا اینش مورد تحریم قرار گرفت، یعنی دیگه این چیز قابل استفاده نیست، میره تو دسته اموری که منفعت مقصوده محلله ندارن. لعجل ذالک، ذالک یعنی لعجل تحریم به قول مطلق، به خاطر تحریم به قول مطلق یدخل فی ما لا ینتفع به، در محدوده چیزی که هیچ منفعت محلله مقصوده ای ندارن. و تینو لم یحرم کذالک، تین به قول مطلق حرام نشده، نگفتن از تینو حرامون مثل الخمر و حرامون. پس چجور حرام شده؟ بل لم یحرم این تین الا بعض منافعه که الغیر المقصوده منهم، بعضی از منافعی که اصلا مقصودم نیستن. و هوال اکن به خلاف الابوال فانها حرمت کذالک، ابوال بول حیوانات معکول اللحم طبق فرض ما که در حال اختیار شربشون جائز نیست، اینها حرمت کذالک یعنی به قول مطلق. فتکون از تحریم راجعن الى شربه ها، چون برای بول دیگه اهم منافعی که میشه در نظر گرفت همینه دیگه، پس اونم حرامه. و غیر شرب و غیره من المنافع فی حکم العدم، میگه آقا بول ممکنه منافع دیگری هم داشته باشه، میگه اون دیگه در حکم عدمه. کسی مثلا ها با بول بخواد باغش رو آبیاری کنه، مثلا درخت رو آب بده، مثلا این دیگه میگه در حکم، یا مثلا مخلوط کنه با عرض و حضور شما خاک و ماسه و اینا بخواد باش دیوار بسازه مثلا به جای آب، اینا دیگه در حکم عدم. و بالجمله فل انتفاع به شیء حال از ضروره منفعتا محرمه فی حال الاختیار، یعنی انتفاع از چیزی در حال ضروره به منفعتی که در حال اختیار حرام است لا یوجب جواز بیعه. بول در حال اختیار خوردنش جایز نیست، حالا اگر ضرورت پیش آمد خب بله میتونه بخوره، اما نمیشه گفت حالا چون در حال اضطراری منفعتی داره پس بیان بگیم که خیلی خب بیعش به خاطر اون جهت جایزه. اینو فرمودن اگر این رو بخوایم ضابطه قرار بدیم خب باید بگیم هر چیزی بیعش جایزه، هر چیزی بالاخره در هنگام اضطرار یه منفعتی داره، نمیتونیم این رو ملاک قرار بدیم. ولا ينتقض ايضا، نقض دوم، بالادویه المحرمه في غير حال المرض، دواهایی که در حال سلامتی حرامه. چرا حرامه؟ این لعجل دلیلی برای محرمه، المحرمه لعجل الاضرار، چون این دواها در حالت عادی ضرر دارن برای بدن. خب اما در عین اینکه این ادویه در حالت عادی ضرر دارن فقط در حال مرض میشه خوردشون، اما بیعشون جایزه. چطور میشه یه چیزی در حال اختیار جایز نباشه؟ اینا فرمودید در حال مرض جایز باشه، خب طبق قاعده ای که شما گفتید این شی باید بیعش حرام باشه، مثل بول. خب بولم در حال اختیار جایز نبود، در حال اضطرار جایز بود. خب این ادویه هم در حال اختیار خوردنشون جایز نیست، در حال مرض جایزه، پس اینم نباید بیعش جایز باشه، در حالی که بیع اینها اشکالی نداره. اینم نقض دوم. لعنه دلیل برای لاینتقضه. چرا لاینتقض؟ لعنه هلیت هاذهی فی حال المرض لیس لعجل الضروره. یعنی که این فرق میکنه با بول. بول هلیتش در هلیتش به خاطر اضطراره. هلیت بول به خاطر ضرورت و اضطرار. در حال اختیار جایز. اما هلیت این ادویه در حال مرض به خاطر ضرورت نیست، بس به خاطر چیه؟ تبدل عنوان ضرر به منفعت. چون دیگه اینا در حال مرض نافعن. لأن هلیت هذهی این ادویه فی حال المرض لیست لأجل الضروره، به خاطر ضرورت و اضطرار نیست، از قبیل اضطراری که به بول در حالت اضطرار پیش میاد، بل اجل تبدل عنوان الاضرار به عنوان نه، بلکه به خاطر اینه که عنوان اضرار متبدل به عنوان نفع شده. پس نباید اینو قیاس کرد به بول. بول در حال اضطرار علی رغم اینکه در حال مشکل داره و در حال اختیار جایز نبوده، اما به خاطر اینکه یه مصلحت مهمتری هست میشه جایز. اما این اصلا دیگه میشه نافع مثل بقیه غذاها. و من ما ذکرنا یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول المتقدمه و کل شیء لیکون لهم فیه السلام من جهت من الجهاد، تو روایت تحف العقول داشتیم هر چیزی که یک جهت صلاحی درش باشد خب بیعش جایز. منظور از این جهت صلاح و وجود منفعت و صلاح در شی چیه؟ مطلق وجود منفعت و مصلحته. بله اون یه گوشه در یک وقت خاص پیدا بشه یا نه، به طور کلی در حال اختیار و بدون اضطرار این منفعت درش باشه. میگه یراد بهی جهت و صلاح از ثابته حال الاختیار دون از ضروره. یعنی این که در حال اختیار منفعت داشته باشه و الا همه اشیا بالاخره در حال اضطرار یه جهت صلاحی درشون هست. خب پس به طور کلی تکلیف بول معلوم شد. از ثابته حال الاختیار دون از ضروره مصلحتی و عرض و حضور شما نفعی که یا جهت فائده‌ای که در اون شی وجود داره این در حال اختیار باشه. اضطرار این صلاح رو ایجاد نکرده باشه. در خاک در حال غیر اضطرار جهات صلاح و فواید زیادی داره. درست فهمیدید؟ اما بولی بله؟ نه این کلیه، این راجع به ادویه فقط نیست، در ادویه هم همینطور. میخواد بگه ادویه اگر بیعش جایزه به طور کلی با مسئله اموال و امثال اینها فرق داره. ادویه رو ما اگر حکم به جواز و وجود نفع درش می کنیم نه به خاطر این است که اضطراری پیش میاد. یعنی میگیم این یک جهت صلاحی است که در حال ضرورت و اضطرار پیش میاد، و اگر عرض به حضور شما مریض میخواد این دارو رو بخوره، اینجا در واقع اضطرار نیست، این تبدل عنوان نفع، عنوان ضرر به نفع. این همون اشکال، ببینید همون اشکالی که در ذهن شما هم بود و بعضی هم کردن. نه نه، با این بیان این مقدار اون اشکال بالاخره تقویت میشه. ببینید شما از ادویه یا کنار، در مورد چی؟ ببینید شما این قاعدهی که از روایت تحقل اقول استفاده میشه اونو در نظر بگیرید، اصلا با ادویه کار نداشته باشید، فوقش اینه در مورد ادویه اشکال میکنید، حتی ادویه رو بذارید کنار. میگید نه نه نه، این اون تمام شد، نقدها تمام شد. این مما ذکرنا یعنی به طور کلی بعد از این دو نقضی که ذکر کردن و جواب دادن میخوان بگن ملاک اینه، لذا این نقضها وارد نیست. ما که میگیم اینا بیعشون جائزه، بیع چیا جائزه؟ خوب دقت کنید، داره ضابطه رو میگه، این کاری به خصوص ادویه نداره، ضابطه رو داره میگه، میگه بیع چه چیزایی جائزه؟ بیع چیزهایی که در حال اختیار منفعت دارن، اضطرار ملاک نیست، چون در حال اضطرار همه چیز دارای منفعت میشن. خب میگه این ضابطه، شما ضابطه رو بد فهمیدید، اگر این ضابطه رو دقت کرده بودید این دو تا نقض رو به ما نمی کردید، اینا فرمودید. حالا شما میتونید اشکال کنید که خب آقا اگر این ضابطه با این بیان بالاخره در حال مرض در این دارو یه جهت صلاحی است، این واقعش چه فرقی میکنه با مثلا شرب خمر در حال اضطرار، اکل میته در حال اضطرار؟ میگم توبوز دیگه یه مقداری تکلف میخواد یه خورده کنه. حالا ای حال اینجا میگم اشکالم کردن، شاید این اشکالم وارد بشه. و من ما ذکرنا، ببینید ایشون یه استفاده دیگه هم میکنه، از چی برای چی؟ خوب دقت کنید، این من ما ذکرنا برمیگرده به اون بحثی که ثابت داشتن، من ان الملاک فی الحرمه، یعنی حرمت بی. این قاعده تو ذهنتون باشه، گفتن ملاک در حرمت بی حرمت عین است، به قول مطلق هر چیزی که خودش عینش مورد تحریم واقع شد به قول مطلق، به یه فعل و عمل خاصی در رابطه با او اشاره نشد، هرچی اینجور شد به اشاره، این ملاک. میگه از این ملاک استفاده های زیادی میشه کرد با این ضابطه. میگه ببینید ما درندگان وحشی و حیوانات درنده، خب به قول مطلق حرام شدن. خب حالا اگر به قول مطلق حرام شدن، یعنی گفتن اینجوری لحوم حیوانات درنده حرام، گوشت حیوانات درنده حرام، اینجا حرمت به چی متعلق شده؟ به عین یا به فعل؟ به عین. اما در مورد چربی و پیشون دنبهاشون به چی متعلق شده تحریم؟ به خودشون؟ شحومشون گفتن حرامه یا گفتن اکلش حرامه؟ به همین جهت لحوم و سبا بیعش حرامه. چرا؟ چون تحریم به عینش خورده. شحوم و سبا حرام نیست چون تحریم به عین شحوم و سبا نخورده، به حکلش مثلا و مما ذکرنا یزهر حرمت و بیع. این مما ذکرنا گفتم از این که حرمت بیع دائر مدار حرمت عین به قول مطلق است. حرمت بیع هر چیزی تابع حرمت عین اون چیزه، یعنی اگر به قول مطلق حرام بشه اونم بیعش حرامه. لحوم السبا بیعشون حرامه دون شحومها، شحومشون حرام نیستن. فان الاول من قبیل الابوال، یعنی لحوم از قبیل ابوالن، و الثانی یعنی شحوم من قبیل الطین. در چی؟ فی عدم حرمت جمیع منافع حل مقصوده منها، در این که شحوم جمیع منافع مقصوده او حرام نیست، چون لحوم تحریم به خودش خورده، در مورد شحوم تحریم به خودش نخورد. خب اینجا این منطقه یک اشکال میشه. شما الان نتیجه گرفتید که پس بیع شحوم چیه؟ جایز دیگه. خب یک کسی اشکال میکنه، انقرض این سخن شما جناب شیخ، این حکمی که فرمودی یعنی جواز بیع شحوم، اینم از اون قاعده به دست آوردی، چون گفتی تحریم به خود شحوم متعلق نشده. ها؟ با یه روایتی که در باب شحوم وارد شده منافات داره. چیه اون روایت؟ اون روایت داریم در یک نبوی که شحوم همه انتفاعاتش حرام، یعنی فرقی با لحوم نمی کنه. به حسب اون روایت بیع شحوم دیگه جائز نیست. پس مقابل این استفاده شیخ یه روایتی است، درست در نقطه مقابل این علم شده و میگه بیع جائز است. چرا؟ چون تحریم به همه منافعش خورد. شیخ میفرماید این منافاتی با سخن ما نداره. در اینکه این روایت در مورد یهوده که بر یهود همه منافع شحوم حرام بوده، اما در مورد ما این برداشته شده، این حرمت در مورد ما. ولا ینافیه، این ضمیر ینافیه به چی میخوره؟ جواز و بیع شحوم. لا ینافی جواز بیع شحوم را این نبوی، لأن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم اما فباؤوها و اکلوا ثمنها، میخرن و میفروشن و پولشم میخورن. لأن الظاهره ان الشحومه کانت محرمت الانتفاع. این چرا لا ینافی؟ این بیان عدم منافاته. چرا منافات نیست؟ برای اینکه شحوم محرمت الانتفاع بر یهود بود به همه منافع، لا که تحریم شحوم غیر معقول اللم علینا، نه مثل تحریم شحوم حیوانات غیر معقول اللم بر ما. پس بر ما جمیع منافعش حرام نیست. به فرق بین ما و یهود، لذا اونو نمیشه اینجا بهش استناد کرد. حاضا باز دوباره اشکال دیگه است که این دیگه میمونه برای پس فردا انشاءالله.